بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از ادله ضرورت معاد عدل خدای سبحان است که خداوند سبحان عادل است و چون عادل است به هر عملی جزا خواهد داد، پس جزا ضروری است و موطن جزا دنیا نخواهد بود و بعد از مرگ به نحو تناسخ نخواهد بود، پس شاری جز معاد به قیامت نیست که المعادو ضروریون لاریبی. اگر این امور چندگان ثابت شد ضرورت معاد تثبیت می شود. اصل این که خدای سبحان عادل است به ضروره و چون عادل است در برابر اعمال عباد پاداش معین می کند به ضروره و این پاداش در دنیا نخواهد بود که دنیا ممکن است دار جزا باشد، اون هم به ضروره. بعد از دنیا به نحو تناسخ هم جزا ممکن نیست، اون هم به ضروره. روی این حصر عقلی لم یبقه الا المعاد به ضروره. این چند تا قضیه است که بعضش موجب است ضروریه و بعضش سالب است ضروریه، نتیجهش معاد. اما امر اول که انه سبحانه و تعالی عادلون، این در بحث صفات خدای سبحان ثابت شد که الله عدلون لا یظلم ربک احد. اثبات ضرورت عدل برای خدای سبحان این در بحث صفات حق گذشت، جزء مسائل اونجاست و مبادی این فصل است که اگر نیازی به استدلال داشت اون فصل محتاج بود نه این فصل، زیرا این فصل رو صفات خدای سبحان برهان قائم می‌کند که جزء مبادی این فصل است و مسائل اون فصل. اونجا ثابت شده است که خدای سبحان عادل است، نه تنها در کل جهان عادل است، در خصوص کارهای انسانی هم عادل است. هر عملی را پاداش خواهد داد و برای هر عملی هم جزا معین میکنه. این چنین نیست که تکلیف در عالم معین بشود، عده در برابر تکلیف مقاومت بکنن، کفر و نفاق ببرزن، عده امتثال و اطاعت کنن، اونگاه هر دو با مرگ از بین بروند و نابود بشوند. این لسان میگوید افنجعل المسلمین کالمجرمین ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالمؤمنین سواء محیاهم و مماتهم. اگر معاد نباشد مجرم و مؤمن علی السواء، چون هر دو بعد از مرگ نابود میشوند، ولا میز فی الاعداء. اگر حسابی بعد از مرگ نباشد متقی و تبهکار یکسان است، زیرا هر دو با مرگ از بین می روند و در حال عدم هیچ میزی بین مؤمن و پاداشش و کافر و کیفرش نیست. در دنیا که اینها نه مؤمن به پاداشش میرسد نه کافر گرفتار کیفر تلخ میشود، چون مؤمن تا آخرین لحظه مکلف است به امتثال دستورات حق و کافر هم تا آخرین لحظه ایستادگی میکند و اصولا دار جزا نمیتواند دار عمل و تکلیف باشه. هم عقلا دنیا نمیتواند دار پاداش باشد، زیرا هرچه خدای سبحان در این عالم به انسان میدهد به عنوان امتحان است، چون عالم حرکت است، مسئولیت است. عالم مسئولیت عالم تکلیف است، عالم تکلیف عالم جزا نیست. اگر یک نعمت باشد بی مسئولیت می شود جزا، و اگر نعمت بی مسئولیت در دنیا فرض ندارد چون دنیا دار تکامل و حرکت است، پس اون نعمت به عنوان آزمایش است و مسئولیت، خود تکلیف جدید به همراه می آورد. این برهان عقلی به این که دنیا دار جزا نیست. اما تجربه هم که تأیید می کند، بسیاری از مؤمنین هستند که محرومانه رفتند و بسیار از تبهکاران و کفار هستند که متنعمانه مردند. این هم تجربه و اون هم برهان عقلی. به عمده برهان عقلی که دنیا یعنی دار حرکت، دار تکامل، دار جزا نیست. اگر یک نعمتی خدای سبحان به انسان داد، در کنار این نعمت مسئولیت است و در کنار این نعمت تکلیف است، و نعمتی که با مسئولیت و تکلیف همراه باشد ابتلاست و نه جزا. گذشته از این برهان عقلی، تجربه هم نشون می‌دهد که بسیاری از مؤمنین، یعنی همه انبیا و اولیای عظام، با همه تلاش‌ها و کوشش‌هایی که کردند، اینها به پاداششون در دنیا نرسیدن و قطر و نبیینه به غیر حقین. پس اینها که در این راه به شهادت نائل شدند، پاداشی نیافتند. و یکی از مظاهر امتثال فرمان خدا همون ایثار است و شهادت. با شهادت این برنامه ها جمع می شود، دیگر سخن از جزا نیست. پس گذشته از موارد تجربه مشهودات، اون برهان عقلی که عمده است میگوید دار تکامل و حرکت و ابتلا و امتحان و تکلیف دار جزا نخواهد بود. چون خدای سبحان عادل است به ضروره و عدالت اقتضای جزا و کیفر میکند، این طور نیست که تبهکار و وارسته با مرگ نابود بشوند و جزا ضروری است و جزا هم در دنیا میسر نیست، پس بعد از دنیا است. تا زنده اند که جزایی نیست، چون تا زنده اند مکلف هم. این طور نیست که انسان در یک مقطع از عمر قلم تکلیف از او گرفته بشود و متنعم باشد یا معذب باشد و لاغی. تا زنده است مکلف است. اگر مکلف است در برابر امتثال یا تعرض پاداش یا کیفری. پس تا در دنیا زنده است که جزا میسور نیست. بعد از دنیا هم اگر روح او این بدن را رها بکند و بدن دیگر تعلق بگیرد به نام تناسخ، خود تناسخ هم فی نفسه محال است، یک. و ثانیاً اگر تناسخ حق باشد، روح بدنی را رها بکند و بدن دیگر تعلق بگیرد، تازه می شود حکم دنیا، باز مکلف است و باز مسئولیت همراه نعمت هاست. عالم تکلیف عالم جزا نیست. در تناسخ دو محذور هست، یک محذور مشترک بین تناسخ و قبل از مرگ است، با این که دنیا دار جزا نخواهد بود. محذور دوم اینه که خود تناسخ فی نفسه محال است. پس تناسخ فی نفسه محال است اولا، و علت تسلیم روح اگر دوباره به بدن یک انسانی تعلق بگیرد در عالم دنیاست و در کشاکش تکلیف است و امتحان، و هر نعمتی که خدای سبحان به اون میدهد به عنوان آزمایش است همراه با مسئولیت. و اگر او را گرفتار یک سلسله بلایا میکند، باز هم به عنوان آزمایش است همراه با مسئولیت.
تناسخ
اگر
اون نباشه اون
یکی
از اون اقسام دیگه باشه،
فرق
نمی کند دیگه، از اون
اقسام
دیگه اگر باشه مسئولیت و تکلیف مراسم با
اونها
نیستش. حالا درباره تناسخ برمی کنید
درباره متنعمین، روح اینها به بدن یک حیوان تعلق بگیره،
مثلا مثل پرنده ها، بعد از پرنده هایی که
اونها مثل حیوانات دیگر یا مثل خود انسان گرفتار بلاهای هن، چه آسایشی بره؟
تکلیف نداره،
بنابراین اون مثل انسان دیگه.
برهان در محتضای حد وسط دیگه،
بله دیگه،
برهان میگه که اون دار تکلیف هست، نداره تنها،
بله، یعنی انسان
با تناسق نمیسازه،
بله، تناسخ فی نفسه محال است اولا، و ثانیا اگر یک انسانی حیوان بشود این پاداش مؤمن است؟ بره حیوان دیگه، یعنی اون روح عظیم عظیم انسانی رو از دست بدهد، تازه انبیا و اولیا را که خدای سبحان میخواهد چیز کند بشه یه حیوان، این شده پاداش اونها. و اگر چون که کفار را به صورت یک مار عقرب در بیاره، مار عقرب که متنعم هم. همون لذتی که یک بلبل از زندگیش میبره، همون لذت رو مار عقرب از زندگیش میبره، مار عقرب برای دیگران گزنده، نه بارکش همون لذتی که این گونه از لذائذ را حیوانات بیش از انسان میبرن، زرهم یاکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل، اینا تازه تمام تلاش بکوشی اینه که اگر انسان عقلش رها کرد و در قسمتهای عجبفین افراد کرد، تازه در لذت برسد به حد حیوان دیگه. این طور نیست که انسان در این گونه از مسائل تغذیه و مانند آن از حیوانات دیگر بیشتر لذت برد یا به اندازه اونها لذت ببرد، که چون یه عقلی دارد و یه مسئولیتی، نه در خوردن قوه قاضی او لذت حیوانات میبرد، نه در قضای حوائج دیگر و اطفاء غریزش. حیوان در همه این لذایذ حیوان تر است، چون یه حیوان بسته است. انسان یه حیوان عاقل است، ناطق یعنی عاقل، یه حیوان عاقل است، یه حیوان ناطق است، لذا از اون لذایذ هم اون چنان که باید لذت نمیبرد، مگر اینکه از انسانیت سقوط کند در حد حیات حیوانی که مثل اونها یکل و بیعتمت و بیل حرام الامل، و یا از حیات حیوانی پایین تر رسخ و فسخ بشه، یه انسان بشه درخت، یه انسان بشه سنگ، این که پاداش نشود. و از فعل آزالک، اگر یک کافری شده سنگ دیگه معذب نیست، یا کافری شده درخت معذب نیست. بنابراین تناسخ گذشته از این که فی نفس محال است، دوباره به عالم تکلیف من بگرده، چون قائلین به تناسخ این چنین میگوین که انسان می آید به بدن یک انسان دیگر و اونجا عذاب میبیند تا اینکه پاک بشه، چون خدای سبحان عادل است و بر اساس عدل جزا ضروری است و جزا در دنیا نیست و بعد از دنیا هم به نحو تناسخ نیست، یک موطنی است که در اونجا جزا به ضروره ثابت بشود و هو المعاد. لذا قرآن کریم می‌فرماید هرگز این چنین نیست که مجرمین و مؤمنین بمیرند و با مرگ نابود بشوند و از بین بروند که یکسان باشند، سواء محیاهم و مماتهم سا ما یحکم بود. کفار میپنداشتن که مجرم و مؤمن یکسانن، ازا ماتا فاتا، سخن اونها این بود، میگفتن یک مؤمن مانند یک درخت سیب یا گلابی پربار است، یک کافر و ظالم مانند درخت جنگلی پرتیب و خار، نه بعد از خوش شدن درخت سیب کسی به او پاداش میدهد، نه بعد خوش شدن درخت پرخار جنگلی کسی به او کیفر میرساند، اون هم بعد از مرگ میپوسد، این هم بعد از مرگ میپلاسد. این زعم کفار. قرآن میفرماید افنجعل المسلمین کالمجرمین، ام حسب الذی نشتره السیئات که ان نجعلهم مثل متقین سواء محیاهم و مماتهم سا ما یحکمون. این حکم بدیست میکنه. این چنین نیست که اینها با مرگ از بین بروند، وقتی هم که نابود شدن میزی بین مؤمن و فاجر نیست. اونها که میگفتن مؤمن و کافر یکسانند، یعنی اذا ماتا فاتا، نه این که قیامتی هست هر دو را پاداش میدهند. و قرآن دارد این گمان را تقدیم میکند. این چنین نیست که مؤمن و کافر وقتی مردن از بین بروند و یکسان باشند. اونها نمی گفتن یه روز جزایی هست، یه معادی هست، مؤمن و کافر هر دو مردن یکسان وارد عالم جزا می شوند، هر دو متنعمند یا هر دو معذب. اونا اصل انعام و تعذیب را منکر بودن، نه اینکه مؤمن و کافر هر دو بعد از مرگ منعمند یا مؤمن و کافر هر دو بعد از مرگ معذبند، که گمان کردن سواء محیاهم و مماتهم و قرآن دارد رد می کند. این چنین که نیست. اونا هم بگفتن این هیه لا حیاتونت دنیا نموت و نهی، بگفتن به این که به ما نحنو به مستحقیم، و برهانی هم اقامه نمی کردن بر امتناع معاد، استبعاد می کردن، بگفتن ظاهرت رجع اون بعید، خیلی بعیده، نه زمانش دوره، عمل مستبعده، شدنی نیست. استبعاد میکردن، برهانی هم بر نفی اقامه نکردن، نداشتن، همش در حد استبعاد بود. به میگفتن انسان با مرگ نابود میشود، چه عادلش چه ظالمش، و چون نابود میشود اونجا سخن از جزا نیست، نه پاداش نه کیفر، نه هست و هر دو برابرن، نیست و هر دو در نیستی یکسانن. این کریمه میفرماید نه هست و نابرابرن، نه نیست و برابرن، که معادی نباشد اینا یکسان باشن، سواء محیاهم و مماتهم. اونا موت در برابر حیات میدونستن. بنابراین از راه عدل اله میشود ضرورت معاد را تثبیت کرد، اما بعد از اقامه برهان بر استحاله تناسب. تا تناسخ ابطال نشود از راه اینکه خدا عادل است پس جزایی هست پس روز جزایی هست تثبیت نمی شود. راه ابطال تناسخ دو تاست، یکی تو علم النفس مطرح هست که دلیلی است فی نفسه بر بطلان تناسخ، یکی اینکه بر فرض صحت تناسخ ارواح متناسخه نمی توانند جزا داشته باشند، چون بر می گردن به دنیا، دنیا جار دار جزا نیست. اگر چیزی به کسی بدهند و بگویند تو تکلیف نداری، این احیانا جزاست. و اما اگر چیزی به کسی بدهند و بگویند در برابر اون مسئولی، جزا نیست، این آزمایش است. پس دنیا نمیتواند دار جزا باشد. برای تناسخ یه برهانی است که بر اساس اصل موضوعی تأمین است. اون برهانی که مقدمش با کمافی محله می گذرد میشه اصل موضوعی. ممکنه کسی این رو نپذیره و این مقدمه برای او مصادره و مطلوب باشد و این برهان جا نیفته. فئن مع النکرة و الانادی مصادراتن سبب ذل مبادی، اون وقت یک قیاسی که بعضی از مقدماتش با کمافی محله باید حل بشه و شنونده نمی پذیرد، این قیاس جا نمی افتد. قیاس باید طوری باشد که دو تو مقدمش یا بیان یا مبین باشد، کما مره باشد، نه کما فی سیعتی. این بحث های معاد اون مقدارش که با کما تقدمه حل می شود جز براهین است، یعنی اگر یک مقدم نظری دارد در اون فصل اثبات صفات حق تعالی تبیین شده. و مسئله تناسخ این چنین است، از دو راه می شود تناسخ ابطال کرد، یکی بر اساس اون که در علم النفس مطرح است که ان النفس لا تتناسخ، این البته جزء اصول موضوع است. یکی این که بر فرض صحت تناسخ دوباره به دنیا برمیگرده و اگر به دنیا برگشت دنیا دار جزا نمیتواند باشد.
نمیشه بنابراین که بگو که حرکت بنابراین قبول حرکت جوهری تناسخ هستن جوز نمیاسه، یعنی تناسخ و حرکت جوهری هستن سامتش نداریم.
بله این دلیل بطلان تناسخ هست که در علم النفس یکی از ادله استحاله تناسخ من نفس است که بنابر حرکت جوهری هر درختی باید خودش میوه بده، نه اینکه این درخت رشد بکنه میوه درخت دیگر رو بکنن به او بچسبانن بشه میوه این درخت. روح میوه درخت طبیعت است که این رشد میکند و به مقام روح میرسد. البته رشد میکند را به قابل نسبت میدیم، افاضه را به فاعل. نباید گفت روح بدن به روح میرسد، همین مقدار یک مصرع بیت را بگوییم. این فیض روح را اگر به بدن نسبت دادیم میگوییم بدن به روح میرسد، و اگر به فاعل نسبت دادیم میگوییم روح را فاعل به بدن میرساند. این چه این نیست که در حرکت جوهری شی به مقام تجرد برسد، بلکه او رو میرسانند چون متحرک محرک میخواهد. ممکن نیست رسیدن باشد بدون رسوندن، ممکن نیست وجود باشد بدون ایجاد. وقتی سخن از متحرک است میگوییم میرسد، وقتی سخن از محرک است میگوییم میرساند. منتها این رسوندن و رسیدن یک حقیقت است با دو نسبت فرق میکند، مثل وجود و ایجاد. اگر گفتیم این درخت موجود هست، وجود را به درخت نسبت دادیم میگیم کانسار موجود. اگر به خدای سبحان نسبت دادیم میگیم انتم تزرعون و ام نحن زارعون، میشه ایجاد. یک حقیقت است که بالقیاس الی القابل میشه وجود و بالقیاس الی الفاعل میشه ایجاد. پیدایش روح برای بدن هم یک حقیقت است، بالقیاس الی الروح میگوییم میرسد، بالقیاس الی انشأنا و خلقن آخر میگیم میرساند. مثل ایجاد و وجوده. یک واقعیت است که اگر به قابل نسبت داده شد میشود یکون و فاعل نسبت داده شد میشود کن. این طور نیست که کن یه حقیقتی باشد یکون یه حقیقتی دیگری باشد. علی حال تناسخ که فی نفسه محال است، اگر اون برهان استحاله تناسخ روشن بود که اینجا بدون مسامحه بحث میگذرد، و اگر اون برهان روشن نبود بر فرض تسلیم تناسخ باز برهان تام است، زیرا بر فرض تسلیم تناسخ روح دوباره برمیگردد به دنیا. وقتی برگشت به دنیا تازه میشه مکلف، تازه به عالم تکلیف پا گذاشت دوباره میشه مکلف، و تکلیف با جزا ممکن.
در رابطه با مقدمه اول این برهان دوباره سلسله روایاتی هست که مضمون این روایت این است که خداوند هر چی به انسان داد از نظر قضا و خدای اینها دیگه ازش بازخواست نمی کنه. یه سلسل روایاتی هست. این روایت چی مخوام دیگه؟
در اونجا خدای سبحان همه نعمتها را که به انسان داد، اگر اون نعمت عالیه را انسان رعایت بکند خدای سبحان از این نعم سؤال نمی کند، زهی نعمت الولایه. و اگر اون نعمت عالیه را رعایت نمی کند از تک تک این نعم سؤال می کند. این چنین نیست که این همه نعم را بدهد و سؤال نکند. در ذیل کریمه ولتسألن یومئذن عن النعیم، اونجا امام هشتون سلام الله علیه فرمود که نحنون نعیم. اگر این نعمت را کسی رعایت کرد همه نعم نعم الهی است، و اگر کسی این را رعایت نکرد بیجا صرف کرد همه نعم الهی نغم الهی است. از تک تک اینا سوال میکنه. یعنی این شخص فی نفسه مصرف میکند دیگه، عبان هست یا ابی بصیر خدمت امام صادق سلام الله علیه شرفیاب میشود. حضرت فرمود که هر کس در قیامت گفت لا اله الا الله وارد بهشت میشه. عرض کرد من وقتی وارد کوفه شدم همین حدیث را شما نقل بکنم. فرمود بله نقل بکنم. عرض کرد خب همگان تجری میکنن اون وقت، مخالفین و معالفین هر دو در یک خط هم، چون گفتن لا اله الا الله اون روز آسانه، فرمود از یاد خیلی ها میرود. این چنین نیست که اون روز یادشون باشه توحید. علی حال دنیا دار جزاست، میفهمد اونایی که با ما نیستند یادشون نیست که بگویند لا اله الا الله. دنیا دار جزاست، دار جزا نمیتواند، دار تکلیف است، دار تکلیف نمیتواند دار جزا باشه. پس تناسخ بر فرض ممکن باشد، باز نمیتواند ارواح متناسخه بیان در دنیا و جزا ببینند، چون هر چی میبینند به عنوان ابتلا و تکلیف است. دار تکلیف و دار مسئولیت دار جزا نخواهد. و چون هر برهانی و اندازه حد وسط خود نتیجه میدهد و این برهان سخن در عدل است و تکلیف است و جزا، جز محور تکلیف که حیات انسانی است او را ثابت نمی کند، بیرون از حیات انسانی ثابت نمی کند. این فقط برای انسان معاد را اثبات می کند، برخلاف برهان حرکت که هر متحرک باید به مقصد برسد، مجموعه سماوات و عرض باید به هدف برسد. برخلاف برهان حکمت که نه تنها سماوات و عرض، اون مدبرات امر هم که و اوها فی کل سماء امرها، صاحبان وحی های آسمان و گیرندگان وحی آسمانی، اونها هم باید به معادشون برسد. برخلاف برهان رحمت که ما سوى الله را در هشت اکبر محشور می کند، برخلاف برهان حقیقت که ظهور کامله حق همه جهان امکان را زیر پوشش قرار می دهد. این برهان عدالت مخصوصه، یعنی اون طوری که اینجا تقریر شده مخصوصه منطقه مکلف نشین است باول انسان. این برهان عدالت نمی تواند برای آسمان و زمین معاد ثابت کند. برای اونها که فوق تکلیفند مثل مجردات و فرشتگان عالیه این برهان قادر نیست. برای اونها که دون تکلیفند مانند جمادات و اینها این برهان قادر نیست. این برهان فقط حوزه تأثیر او حوزه تکلیف است. این که قرآن کریم سخن از مؤمن و مجرم مطرح میکند، انا من المجرمین منتقمون، سخن از جزا مطرح میکند، میفهمد به این که ما آسمان و زمین را به حق آفریدیم این چنین نیست که هر کسی ایحسب الانسان و ان یترک سدا، انسان یاوه و باطل نیست که هر کاری کرد کرد. این مال حوزه تکلیف است که حوزه مسئولیت است و در برابر مسئولیت عند الامتثال پاداش است و عند التعدی و اسیان کیفر است. بهشت و جهنم برای این است. اون هشت اکبر را با این برهان عدالت، با این حد وسط البته نمیشه اثبات کرد، با براهین دیگر هشت اکبر را میشه اثبات کرد. اثبات یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات با برهان عدل مشکل است. علا الالله تسیر الامور با برهان عدل مشکل است. هشت فرشتگان با برهان عدل مشکل است. با براهین دیگر که بعضی گذشت و بعضی هم بخواست خدا خواهد آمد با اونها ممکنه، و اما با این برهان مشکل است. بله قرآن کریم اینها را معصوم معرفی میکنه. اگر یک نوعی از موجودات معصوم بودن راهشون یه طرف است. اگر لا یعصون الله ما امرهم، اگر بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، اگر یفعلون ما یؤمرون نه یفعلون به ما یؤمرون، اراده خدای سبحان همان و اطاعت اینها همان، دیگر با فاصله نیست، یفعلون به ما یؤمرون. مأمور دهی در کار نیست، امر خدا به صورت انتصار اینها فعل اینها ظهور میکند، یه همچه موجودی که اسیان ناپذیر است، او وحی و رسالت و تکلیف و اینها ندارد. لذا در قرآن کریم برای اینها سخن از بشارت و انذار، سخن از وعد و وعید، سخن از ثواب و عقاب، سخن از بهشت و جهنم نیست. و اگر یه روایتی مثلا دلالت کرد که فرشته‌ای معصیت کرد، چون برخلاف این گونه از نصوص قرآنی است معتبر نیست. فی نفسه در اون باب اون روایت حجت نیست، برای اینکه جز احکام ظاهری نیست و خبر باید حجت باشد. بر فرض هم که این گونه از اخبار آحاد در این مسائل اعتقادی حجت باشند، اونایی که امکان معصیت داشته باشد به معصیت نکند، یعنی یکی باشد که اینها بتوانند خودشون رو حفظ کنند و نجات بدن. این خطاب لئن اشرکت لیحبطن عملک یه خطاب معقول است، در اینکه امکانش هست. لولا ثبتناک فقط کت ترکن و الیهم و اذن لعذرناک ضعف الحیات و ضعف الممات، این یه خطاب معقول است، در اینکه امکان دارد و نمی کن. فقط همت بهی و همه بها لولا ان رعا برهان ربه، یه واقعیت امکان پذیر است منتها محقق نشد. او چیزی که انگیزه فساد ندارد و انگیزه شهوت ندارد، سخن از نحنون و سبهو به همدکه و نقدسو لک است، نه سخن از سفک دما و افساد فرز، یعنی نوع ما این چنین است. ملاحظه فرمایید در همون جریان خرافت آدم اینا عرض کردن که ما کارمون صبح و قدوس است و خدای سبحان هم تصدیق کرد. کار این خلیفه و کار انسان این است که احیانا سفک دما و افساد فر عرض دارد. ما کارمون جز تسبیح و تقدیس چیز دیگر نیست، ما اصلا این کار نیست.
یعنی
فوق توانستند، یعنی این نقص بر اونجا راه ندارد، چون اونجا جای شهوت نیست، جای غضب نیست، جای تعدی نیست.
خود لازمه امر اصولی اینه که باشه قدرت در هر باشه،
اون امر ظاهرا امر تشریعی نیست، نه امر تکوینی هم نیست، امر تشریعی هم نیست، نه امر تکوینی هم نیست. تشریعی نیست برای اینکه اونجا وحی و رساله و تکلیف نیست، تکلیف مال عرضه. تکوینی هم نیست، مگر تکوینی بود شیطان تمرد نمیکرد. حالا اون یه بحث جدایی داره که خواست خود
اینا مجبورن، یعنی در کارهای
مسخرن، نه مجبور. تسخیر آن است که یک فاعلی یه فعلی که مطابق با خواسته اوس انجام میده تحت رهبری بالاتر. اصولا نظام جهان نظام تسخیره، جبری در کار نیست، یعنی هر کدام اینها برای کاری در تحت رهبری و کفا و ربک هادیان و نصیرا یا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا در آن اداره می شود. نه ارزش اعتباری یجب و یحرم امثال ذالک نه، و الا ارزش به اون معنا. خب چرا بله، نه اونها نه، نه اونها به این معنا ارزشی نه، ارزش اعتباری نه، ارزش های واقعی بله، خب یه واقعیتی است که عین ارزش کرد.
خطاب
حالی
که
نه خطاب تکبیری باشه و نه انشائی. بعد دیگه برقد ضرب دانیم ناسی فی امثال ها، مثل انا عرض نر امانت علی السماوات و الارض و الجبال فعبین یهدن
کامل،
یعنی تمثیل است نف شده، نه اینکه ما عرضه کردیم اونا گفتن ما نمیتونیم. نظیر اون چی که در پایان سوره 8 آمده که در حد یک تمثیل است. لو انزل لحاظر قرآن علا جبلین در عیت هاشن متصده من خشد الله، متصده به موجودی میگن که متفرق بشود. صدا که سردرده است، مثل این که این قسمت های سردر از هم جدا بشه. میفرماد ما اگر قرآن را بر کوه نازل کنیم سرش درد میاد، چون مطلب سنگینه. بعد در زیر میفرماد به تلکل امسارون از ربو حالون ناست، این دونست که کوه سری داشته باشه، مغزی داشته باشه، این مطلب عمیق باشه، کوه سرش درد بیاد. یک مثل جریان عرض امانت علی السماوات و عرض و الجبال هم این چنینه.
اگر ما دستور رابطه قائل رو با قابلیت قابل در نظر بگیریم، اگر این یادش یک مستقی در نظر بگیریم واقعا همینجور هستش. قابلیت کوه و سماوات نسبت اون وحی الهی
یعنی نمیتونن، یعنی اون رو به صورت عرضه امانت، یعنی به صورت عرضه بر ما تبیین کردن، نه اینکه واقعا یه عرضه شد اونا گفتن ما نمیتونیم. اونا واقعا نمیتونن، این انسانه که میتونه. بنابراین نه این عدالتی که اینجا تقریر شده به عنوان یک جزاست برای تکلیف، اما اون کریم ظاهران شاید یه معنای دیگری بخواد بفرماد، چون حالک که مشتده است، حالا یا صفت مشبه است یا اسم فاعل، که ظاهران صفت مشبه است، اگر یه اختلافی هست که آیا استعمال مشتق مجاز است یا نه، اختلاف در منقضا است، در مایعتی که یقینا میگن مجازه، و این نمیخواد بگه در قیامت حلاک میشن که الیوم حالکن، دارد میخواد بفهمد که با حالکین رابطه نداشته باش. الان فقط یه موجود زنده است به اون وجه الله، بقیه نمیبینن. نه الان، الان رو میخواد بگه. بله اون رو اون برهان ظهور حقه که به برهان چهارم بود، یعنی یه وقتی پرده رو کنار میزنن بعد معلوم شما بیراه میرفتیم، دیگری کار میکرد ما از دیگری توقع داشتیم، زید کار میکرد ما از عمر توقع داشتیم. الیوم کلو شعین حاله، این مشتق که در مایعتی مجاز از استعمال نمیشه که، مگر قرنه داشته باشه.
مراد از الیوم چی هست؟
کل شیء
نه الیوم رو به اعتبار مثلا آینده لحاظ کردیم
نه کل شیء فی نفسه حالکم،
در اون ظرف حالکم،
نه کل شیء فی نفسه حالکم الا وجهه سبحانه و تعالی. این چنین نیست که الیوم حالک نباشن، الیوم دو چیز باشه، یکی شیء باشه، یکی وجه الله باشه، این شیء الیوم زنده است و در قیامت حالک می شود. شما وجه الله را با کدام قسمت نسبت دادید؟ بند بستید که فرمودید این قسمت وجه الله، اون قسمت وجه خلقیه. محجوب ما نداریم، اگر وجه الله نامحدوده جا برای خلق نمی گذاره، ما عوضی می بینیم. قرض اینه که پس جزا در این نیست که مثلا این موجود وجه خلقیش با وجه امروز وجه خلقیش غالبه، فردا وجه ربیش غالب بشه و عدل الهی اقتضا بکنه که امروز که وجه خلقی غالبه بشه مغلوب و فردا که وجه خلق امروز که وجه الله مغلوبه بشه غالب. وجه الله همیشه غالبه چون جا برای غیر نمیگذره. اگر وجه الله مطلق است جا برای در و دیوار نمیذاره. این طور نیست که این درخت یه گوشش وجه الله باشه یه گوشش وجه الله نباشه، وجه الله میشه محدود اون وقت. این کل داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه را بزرگان از عرفا به این وجه الله نسبت دادن، نه ذات اقدس اله. اون وقت شما وقتی که درون اشیاء میرید غیر درون و بیرون و اول و آخر میشه وجه الله، چیزی برای شجر و حجر نمیمونه. شما اگه توانستید شجری ثابت کنید اون وقت بعد میگید معادی هست. اگه شما درون شجر رفتید بچه الله، بیرون شجر رفتید بچه الله، اول شجر شده بچه الله، آخر شجر شده بچه الله، اگه شجری پیدا کردید بعد بگید شجر باید اون چهرهش که امروز مشهور مستوره پرده مشهور بشه. حالا ما بعد میبینیم یه مسئله دیگه است، اگر یک کسی دید میگه علی غیر که من از ظهور مالی سلک دیگه، او فریادش در روز عرفه اونجا بلنده، اون نالش و زجش بلنده. این که ما میگیم این درخت دو چهره دارد، برای این که ما در دید مشرکیم. اگه در دید موحد بودیم که درختی بیچاره که دو چهره نداشته، این ما این که احوالیم دیگه. اگر وجه الله نامحدود است، چه این که نامحدوده، و اگر نامحدود جا برای غیر نمیذاره، شما این درخت پوسته پوسته کنید، چیزی غیر از وجه الله چیزی نمیبینید. زید و عمر هم همینطوره، سما و عرض هم همینطوره. قیامت فقط میفهمیم که دیگری رو میدیدیم. با وجه الله کار داشتیم، خیال میکردیم با زید و عمر کار داریم. به ذات اقدس اله هم که انقا شکار کس نشود دام باشید، دسترسی به ذات اقدس اله هم نیست. ما ایم و وجه الله. این از تحلیلات بلند مرحوم صدر متعلهینه که داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه رو به وجه الله نسبت میدن، به این فیض اقدس به نفس رحمانی نسبت میدن. این فیض خداست که داخل فی الاشیاء است، نه ذات اقدس اله. هویت مطلقه، هویت مطلقه احدی بود دسترسی نفر او سبوه قدوس. نه شیطان هم مثل کلب معلمه، از کجاش خارج شد؟ نه این شیطان اصولا این یک تمثیلی در جهان حقیقت، یعنی یه آدمی است، یه فرشته است، یه شیطان. این آدم راهی دارد به طرف ذات اقدس اله، فرشتگان کمک او هستن، این راهزن اوست تا این در این جبهه داخلی پیروز بشه. نه اینکه این در برابر امر خدای سبحان تمرد کرده. این یه کلب معلمیه، وسوسه کردن او هم حساب داره. اون وقتی هم که افراد رو میگیره و میگزه و گاز میگیره هم حساب داره، کیها رو باید وسوسه بکنه حساب داره، نسبت به کی باید پارسی بیشتری بکنه حساب داره، نسبت به کی باید یورش بیاره هم حساب داره. اونجا که کافر را میگزد، خدای سبحان میفرماد ما فرستادیم که کافر رو بگیره دیگه. اینا اصل نشیاطی اینا علال کافرین تعوذ هم عزا، این رسالت ما رو داره اداره کنه. نه امر تکوینی که تمرد پذیر نیست، امر تشریعی هم که وحی و رسالت نیست. بعد یعنی این شی در برابر اون امر طغیان می کند، سرکشی می کند. یعنی این موجود در برابر انسان خضوع نمی کند تا آخرین لحظه. به وجودی هم رحمته، برای اینکه انسان اگر معاون داشته باشه لاغیر که کمالی برای اون نیست. هر کسی کافر هم در هدایت ابتدایی انا هدیناه السبیل هم ان لله علی الناس حجتین، عقل و وجه هر دو تاییدش میکند، هدایت ابتدایش میکند. منتها یک وسوسه است و یک عقل از درون، یک وحی از بیرون، تا اینکه این راهشو گم نکنه. نه یه موجود خارجی، بله ابلیس یه وجود خارجی تکوینی مشخصی ضراری هم دارد. یراق و فهو و قبیل و موجود خارجی است. تمرد کرده یعنی امری این در برابر انسان خضوع نمی کن تا آخر عدو بود انسان. و مثل عرض امانه است. نه تشریعی است نه تکویدی، نظیر عرض امانت است دیگه. در بسیاری از آیات قرآن فرمود لقد صرف للناس فی هذا القرآن امثالهم تلک الامثال نظره به حال الناس ما یعقلها الا العالمون. فرمود در بسیاری از معارف ما مسهل میذاریم تا مسئله روشن بشود. چیزی نیست که قرآن مسهل نزده باشد مگر جریان قصص انبیا که حساب شده است. اصل توحید و نبوت و رسالت که تبیین شده است، امهات را تبیین کرد. بعد بعضی از وقایع را میفرماد ما برای اینکه روشن‌تر بشود به صورت یک مسهل ذکر میکنیم، نظیر عرض امانت، نظیر لو انزل الله هذا القرآن و امثال دیگه. بعد اونش درسته، اوناش رو فرمود به اینکه ول جان خلقناه من قبل من نار السمیم. بله ابلیس یک موجود مشخص خارجی است که مانند دیگر جنی ها از آتش قبض شده، این درست.
حالا چه اشکال
اما این در برابر انسان خضوع نمی کند، کمک انسان نیست و این کمک نکردن کمک به حال انسان است، این دشمن بودن کمک انسان است. انسانی که گرفتار وسوسه نباشد کجا به جهاد اکبر میرسد؟ کجا پیروز میشود؟ انسان هر کمالی که دارد همونطوری که به برکت وحی است در اثر وسوسه شیطان و سرکوبی شیطان به کمال میرسد. این موجود مشخص خارجی است که از آتش آفریده شده و نسل هم دارد و در این عالم که آمدن تکلیف هم دارند، ضراری هم دارند و مانند آن که در یک قسمت قرآن خود او و ذریه او و قبیل او اشاره شده، یک قسمت در روایات بیان شده. در نظام تکوین بله دیگه، نه اون خود عذاب هم یک نحو عبودیت تکوینی هم دارد در اون نظام احسن. جهنم هم بندی از بندگان خداست، جهنم هم نسبت به عالم یه رحمتی. شما در سوره مبارکه الرحمن که نعمتهای الهی رو خدا میشمارد و از جن و انس اعتراف میگیرد، همون طوری که سخن از حور و مقصورات و فرخیان فبیارا ربکم تکذبان است، سخن از یرسلو علیکم و شواز من نار و نها صفراتن تسران فبیارا ربکم تکذبان. اون سربهای گداخته مثل حور مقصورات فرخیان در نظام احسن آیت الهی است. اگر ما جهنم رو در برابر بهشت میسنجیم میشه عذاب، و الا شیطان هم از آیات الهی، جهنم از آیات الهی، این آیت با اون آیت سازگار. اینطور نیست که حالا اگه در کل نظام خدمت کرده تو وسوسه ها هم خدمت کرده جاش بهشت باشید. این از اون جهت که آیت الهی است به خدای سبحان می فرماد عالمی از این زیبات هر میسر نیست، الذی احسن کل شیء خلقه، عالمی از این زیبات هر ممکن نیست. رو اون دید وسیع که انسان با چشم مهندس عالم را بنگرد، عالمی از این زیباتر فرض نمی شود و هر انسان کاملی به هر جا رسیده است رو وسوسه شیطان. اگر این وسوسه نکنه، انسان درگیر نباشه، هذه نفسی عروضها به تقوا نیست، کجا الذین جاهدوا فینا لهدینهم سبلنا است؟ کجا اگر وسوسه نباشه، انسان سرکوبش نکنه و نگه ان شیطانی اسلم علی یدی او یدی به جای میرسه؟ اگه نباشه وسوسه که انسان کمال نمیرسه. این در کل نظام بله، جهنم هم همینطوره، عبادت خدا میکنه، این هم همونطوره، مظهر مزله دیگه، این مظهر مزله، با اون لسان شد این میشه مظهر مزل، اون میشه مظهر قهر، به لسان فلسفی شد این راه دیگه داره، به لسان کلامی شد این راه دیگه داره، به لسان سنت و حدیث شد این راه دیگه داره، این دوتا راه همواره با هم هست. نه منظور اینه که ما وقتی که در دید کلی بحث میکنیم، در نظام احسن بحث میکنیم، میگم خدا نظامی رو که آفرید زیبا آفرید و از این زیباتر میسر نبود، اینا رو با رحمت مطلقه میسنجیم. اما وقتی که پایین تر آمدیم و در بحث های تکلیفی بحث بکنیم، جهنم در برابر بهشت این می شود کیفر الهی، بهشت می شود پاداش الهی، انا من المجرمین منتقمون، مال جهنم، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مال مؤمنین. این مؤمن با این کافر، اون بهشت و اون جهنم مجموعا جز نظام هستند. اگر بحث در این بحث‌های کلی نباید بحث خرد کرد، اونگاه سخن از فرشته و دیو نیست، سخن از بهشت و جهنم نیست، سخن از مؤمن و کافر نیست، کل نظام از احسن کلش این خلقه. اگر بحث خرد شد همه سر جاش محفوظه، چون حکیم کارش اینه، جهنم با اهلش، بهشت با اهلش. این انا نسوق المجرمین الی نار جهنم کذا، و نسبت به مؤمنین هم الى الرحمانه کرده. اینجا
کجا فهمید؟ مسئله اصل سجده آدم یک سجده کرده باشه نوشون سجده ندید، مثلا در خارج تحقق پیدا نکرد مثلا؟
نه، وقوع خارجش به عنوان یک جریان تکوینی است، اینطوریست که یک امر اعتباری شده باشد، مثل این که به ماها میگن اسجد و ورکه و کذا و کذا، امر اعتباری شده باشه، این نیست. امر تکوینی هم نیست، برای اینکه امر تکوینی تمرد پذیر نیست. اما در جهان واقعیت یک انسانی است امر خارجی، فرشته است امر خارجی و ابلیس است امر خارجی. این موجودات خارجی انسان راهی دارد، فرشته کمک اوست، این راهزن اوست. این واقعیت به صورت امر و نهی تبدیل شده و لا امر اعتباری برای فرشتگان نیست، برای اینکه اونا وحی رسالت ندارن، اونا یجب و یحرم اعتباری ندارن. امر تکوینی هم برای اونها نیست، برای اینکه اگه امر تکوینی باشد اسیان پذیر نیست. نظیر عرض امانت که در سوره احزاب است، نظیر انزال قرآن که در سوره حشر است، نظیر بسیاری از آیات که فرمود به تلک الامثال نظیر بحال الناس. منتها مرحوم استاد عبدالحسین شرف الدین جبل عامری رضوان الله علیه جریان عالم زر هم بر عالم و تمثیل هم بکرده که سیدن استاد رضوان الله فرمود نه، اینجا جای تمثیل نیست. کجا جای تمثیل است کجا جای تمثیل نیست، این رو باید از اصول کلی قرآن در آورد که کجا تمثیل
واقعیت استوار دیگه، یعنی این آسمان و زمین شعوری دارن که بر فرض این امانت در ما عرضه میشد ابا میکرد از تحمل این بار.
خب پس میشه فرض نه عرض فعلی،
یعنی فرض که در اون مقام الهی معنی نداره که فرض باشه،
نه برای تفهیم ماست، برای تفهیم ما مثل میزنن. مثلا شما برهان توحید تمانوی که در سوره انبیاء آمده که می فرماید لو کان فی ما لهتون الا الله لفسدتا، همین برهان توحید عمیق را در سطح یک داستان بیان میکنه که ضرب الله مثلا رجلا لشرکاء متشاکسو، فرمود به این که یک غلامی اگر دارای چند تا مولای متشاکز نساز بد اخلاق داشته باشه وضع این مولا غلام چیوریه. اینم همین دیگه. این حالا آیا اینها جز تمثیل است یا نه، این اختلاف نظری است بین سیدنا استاد رضوان الله علیه و مرحوم سید شرف الدین و دیگران که بعضیا اینا را جز مثل میدونن، ایشون فرمودن این مثل نیست. کجا مسئله است کجا مسئله نیست باید رو خطوط کلی قرآن روشن بشود. بله اونا که خواستن هن بر مجاز بکنن میگن به این که این قول قول اعتباری است، اونا که خواستن بر حقیقت هن بکنن میگن نه یه واقعیتی است. قالت اتین تا این یه قولی هست، یه درکی هست، یه شعور رقیق هست فراگیر. اونا میگن این تمثیل نیست. بنابراین اگر یه چیزی تمثیل شد نه یعنی واقعیت ندارد، میشه سمبولیک. این با جامعه تمثیل نماد فرق گذاشت، این تمثل یک حقیقتیه، یعنی یک حقیقتی به این صورت بیان شده که انسان یه موجود خارجی است، فرشته یه موجود خارجی است، ابلیس و ضراریش هم یه موجود خارجی است و این حقیقت یعنی انسان راهی دارد که فرشته تأیید میکند و این راهزن است. که اگر امر و نهی این معنیشی که این از جز از این نیست همه تفاصیل صحیح نیست، این چی نیست که ظاهرش به صورت امره، اما امر تشریع راه ندارد، برای اینکه اونا وحی و رساله تکلیف ندارن، امر تکوینی هم تمرد پذیر نیست.
در مورد در خود اون قضیه شیطان که تمرد کرد، ما بینیم که آیاتی در رابطه با تهدید و تعذیب و اینها هست، حالا که در مورد فرشته نیست دیگه، لزومی هم به تبیین نداره که ما اونجا بگیم که
آخر امر اعتباری باشه، کسی اطاعت و امتثال بکنه و پاداش اعتباری نگیره نیست. محال نیست اون حرفی که میفرمایید، این هم اینکه ادعا میکنیم نه به عنوان اینکه این اصلی جز از این نیست، به عنوان یکی از وجوه تفسیریه دیگه. پنج تا ورشستی که این، ده تا ورشستی که شدیم، این تو نیست که این هست و لاغیر که نه، ادعای نصوصیت هست که نص آیه اینه و نه ادعای ازهریت است که این از همه محتملات ازهر است. نه، به عنوان یک وجه تفسیری ممکنه یک کسی امر دیگر رو بپذیره و از او استظهار آیه از آیه کریم اون معنا رو به عنوان ظاهرتر استظهار بکنه. این به عنوان یک وجه تفسیری است دیگه، در برابر پنج وجهش یه میتونه اعتراض بکنه.
ما مثلا انداخت
شو
فرمون
داره چون کیپ نیست. همه جا سخن از فیها است. ما لکه انت تکبر فیها، اینجا جای تکبر نیست. فاهم بیا همشه این مقام مقام تکبر ناپذیره و الا فیها لازم نبود بگن که همه جا تأیید است برای این که امر امر به صورت نارزناست که اینجا جای تکبر نیست. فاهم بیا اگه دو تا امر باشه بر شیطان اینجا که آمد مکلف است مثل انسان. شیطان مکلف جهنم هم میره. آخه دوتا امر نیست. اگه دوتا امر باشه بله، اگه یک امر باشه مشکله. ولی شیطان با این عالم که آمد مثل انسان که به این عالم آمد مکلف است، امر و نهی دارد، بهش جهنم دارد. اینا هم مؤمن و کفار دارن. این جنی ها اینطور نیست که جنی ها همه شون کافر نیستن، اونا مؤمن دارن کافر دارن. ظاهر آیات که یک امر دیگه از قول لال الملائکت شدو فسجدو کلو الا ابلیس، ظاهرش نیک امر. اگر اثبات بشه دو امر بله، نسبت به اونا تمثیل، نسبت به این واقعی امر اعتباری. و الا شیطان مانند موجودات انسانی و سر جزا حیوانات متفکر تکلیف داره و دو قسم هم هستن جنی ها. یعنی جن دیگه این رو در سوره کهف دارد که ففسق فکان میدن جن ففسق این امر رده. این رو در قرآن تقریبا. حالا اگر این برهان عدل مسئلهی ندارد که بخواست خدا در بحث برده. الحمدلله.